سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین تصمیم گرفته است که در زمستان روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان متوقف شود. اداره بین‌المللی مبارزه با ماین میگوید در مقایسه با تمام کشورهای جهان تعداد قربانیان ماین در افغانستان بیشترین است. برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می‌کند.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. جنگ ها در ولسوالی دواب نورستان ادامه دارد. حکومت پاکستان اعلان کرد که مقام ارشد پاکستان در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان شرکت خواهد کرد. و محکمه ضد تروریسم پاکستان 5 تن را به اتهام کشتن 2 مسیحی در آن کشور به اعدام محکوم کرد. تفصیل اخبار. جنگ ها در ولسوالی دواب ولایت نورستان برای پنجمین روز پیهم ادامه دارد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان برای رادیو آزادی گفت شام دیروز تلفات هم به طالبان مسلح در این ولسوالی وارد شده است.
طالبان 3 نفر
وژل شدند. 3 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی طالبان یک حمله راکتی بالای یک خانه صورت گرفت. در نتیجه این رویداد یک زن با 4 کودک زخمی شدند. طالبان مسلح تا حالا در مورد وارد شدن تلفات به افرادشان چیزی نگفتند. حکومت پاکستان روز چهارشنبه به صورت رسمی اعلان کرد که یک مقام ارشد آن کشور در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان شرکت خواهد کرد. این نشست به تاریخ 3 و 4 دسامبر در هند برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه هند گفته است اسلام آباد تایید کرده که سرتاج عزیز مشاور بین المللی صدر اعظم پاکستان در نشست قلب آسیا شرکت خواهد کرد. در این نشست روی امنیت و پیشرفت ها در افغانستان بحث خواهد شد. شمار از رسانه های ایندی گزارش دادند که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندرا مودی صدر اعظم هند در نشست قلب آسیا سخنرانی خواهند کرد. رئیس جمهور غنی خواهان گسترش خدمات شفاخانه های امرجنسی ایتالیا در افغانستان شده است. آقای غنی که شام دیروز در کابل با شمار از اعضای این شفاخانه ها در ارگ دیدار کرد، همچنان به مسئولین شفاخانه های ایتالیا در افغانستان اطمینان داد که دولت برای هر گونه همکاری با آنها آماده است. دی جان پانیک و ایمانویل نانی دو عضو شفاخانه های امرجنسی ایتالیا در افغانستان گفتند در آینده نزدیک یک شفاخانه 20 بستر از سوی آنها در ولایت پنجشیر ساخته خواهد شد. در افغانستان 46 کلینیک صحی و در کابل و لشکرگاه 2 شفاخانه به کمک مالی ایتالیا فعالیت دارند. در مجموع حدود 1000 افغان و 500 خارجی در بخش های مختلف این شفاخانه ها و کلینیک ها کار می کنند. بزرگان قومی ولسوالی ناوی ولایت هلمند میخواهند تا به زودی عملیات در مناطقشان علیه شورشیان مخالفین مسلح دولت راه‌اندازی شود. آنها دیروز چهارشنبه با حیات الله حیات والی هلمند در شهر لشکرگاه دیدار کرده و این خواستشان را مطرح کردند. این بزرگان قومی ولسوالی ناوه اعلان کردند که با نیروهای امنیتی افغان تا هر حد ممکن همکاری خواهند کرد. والی هلمند با باشنده های ولسوالی ناوه اطمینان داد که عملیات تصفیه‌ای که در حال حاضر جریان دارد به ناوه هم خواهد رسید. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. محکمه ضد تروریسم پاکستان 5 تن را به اتهام کشتن 2 مسیحی در آن کشور به اعدام محکوم کرد. شهزاد مسیح و شام بیبی در سال 2014 میلادی در ایالت پنجاب به اتهام کفرگویی لتوکوب شدند و سپس گروهی از افراد خشن هر دو را با آتش کشیدند. حکم دیروزی محکمه پاکستان در واقع یک پیروزی برای اجتماع مسیحیان در آن کشور دانسته شده است. محکمه ضد تروریسم در لاهور دیروز همچنان 8 تن دیگر را به خاطر دخیل بودن در رویداد 2 سال پیش به 2 سال زندان محکوم کرد و 93 تن دیگر را برعت داد. ایران آن اتهام‌های اسرائیل را بی اساس دانسته که گویا شمار از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق طیاره‌های غیر نظامی به گروه حزب الله لبنان اسلحه می‌فرستند. پیش از این دانی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد به روز سه شنبه این اتهام‌ها را در یک نامه رسمی به شورای امنیت همین سازمان سپرد. اما غلام حسین دهقانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه گفت این گونه اتهام‌های بی بنیاد بدون کدام دلیل بر کشورش وارد شده است. دهقانی همچنان آن اتهام‌های اسرائیل را رد کرد که گویا ایران از توافقنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تخطی کرده است. پیش از این در نامه نماینده اسرائیل در این مورد هم اشاره شده بود. قرار است رئیس جمهور اوکراین با رهبران اتحادیه اروپا برای آوردن فشار بالای آنان به خاطر آوردن حفظ تحریم‌ها بر روسیه ملاقات کند. ملاقات پترو پروشینگو رئیس جمهور اوکراین با دونالد تسک و جین کلاود جونگر به خاطر نگرانی کیف از این گونه از این که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بعد از آغاز کارش در ماه جنوری تحریم‌های غرب را بر روسیه رفع خواهد کرد امروز صورت می‌گیرد. قرار است در اجلاس ماه آینده اتحادیه اروپا در مورد تمدید تحریم‌هایی که به خاطر سقوط طیاره مالزیایی وضع شده است برای 6 ماه دیگر بحث شود. این طیاره در سال 2014 میلادی در اوکراین سقوط داده شد. و خبر اخیر این که مردی که یک عضو پارلمان بریتانیا را کشته بود به حبس ابد محکوم شد. توماس میر که 53 سال عمر دارد در ماه جون جو کاکس را هنگامی به قتل رساند که همه پرسی برای ماندن و یا بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار می شد. توماس میر این وکیل زن در پارلمان بریتانیا را 3 بار به وسیله گلوله هدف قرار داد و سپس او را با چاقو زد. جو کاکس پیش از بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا مبارزه می کرد تا کشورش در این اتحادیه باقی بماند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: ایالات متحده آمریکا ده‌ها میلیون دلار کمک را برای عودت کننده ها به افغانستان اعلان کرد. افغانستان در حالی از روز جهانی منع خشونت علیه زنان بزرگداشت می کند که هزاران زن در این کشور روزمره با خشونت روبرو اند.
ترس که ترس دیگه، مردمی که قوم خیشتش دیگه، کستش دیگه، مادم بی کس مگرم ترس خوری کس نشدم، ما مادر دار خوهر دار نبی مادر بودشت بینج نو اول خدا دویم نمی بوده بشتو کس نزلال.
رهبر مذهبی ایران باز هم به ایالات متحده آمریکا هشدار داد:
اگر این تحریم بشود، جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد.
با رادیو آزادی باشید. ایالات متحده آمریکا کمک 10 میلیون دلاری را برای بازگشت کننده ها به افغانستان اعلان کرد. این تعهد در حال صورت می‌گیرد که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آستانه زمستان خواهان کمک به افغان‌هایی شده است که به کشورشان باز می‌گردند. با بسته تازه کمک آمریکا، امسال کمک‌های بشری این کشور به افغانستان به 207 میلیون دلار رسید. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت آمریکا میگوید با مهاجرینی که دوباره به افغانستان باز می‌گردند نزدیک به 40 میلیون دلار کمک می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه از تمامی کشورهای جهان خواسته تا به خواستهای سازمان ملل متحد در بخش بشری در افغانستان توجه جدی و اساسی داشته باشند. واشنگتن در حال از این تعهد تازه خبر می‌دهد که نادر فرهاد سخنگوی UNHCR یعنی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان به رادیو آزادی گفت این اداره بنابر کمبود پول با حکومت پاکستان توافق کرده است تا روند فرستادن مهاجران افغان را در جریان زمستان متوقف سازد.
داری UNHCR بر وسای هر دو دولت در افغانستان و پاکستان نامی نوشت که تی از او درخواست به تعلیق قرار دادن روند بازگشت صرف به دلیل از اینکه امکانات مادی در دسترس نداریم یک مسئله، دوم با توجه به سرمای زمستان تقریبا یک پرکتسی وجود داشت که بر سرمای زمستان این روند متوقف می شود از پاکستان. حالا در حال حاضر در اداره UNHCR با دولت افغانستان روی این مسئله گفتگو داره، بحث داره.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان همچنان تخمین میکند که اگر کمک ها ادامه یابد شاید در جریان زمستان امسال حدود 300 هزار پناهجوی ثبت شده از پاکستان به افغانستان بازگردند. نادر فرهاد به همین منظور میخواهد تا روند کمک رسانی برای افغانهای بازگشت کننده به کشورشان افزایش یابد. از آغاز سال 2016 میلادی 380 هزار تن از افغانها که اسناد رسمی اقامت در پاکستان را داشتند به کشور بازگشتند. مقامهای افغان میگویند تعداد مجموعی تمامی مهاجرین بازگشته به کشور تقریباً به 1 میلیون تن میرسد. امریکا از کمک‌های تازه‌اش حدود 20 میلیون دلار را به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان می‌دهد تا به کسانی که تازه باز می‌گردند و نیازمند کمک هستند، سرپناه، وسایل خانه و لوازم زمستانی را فراهم کند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان می‌گوید 20 میلیون دلار باقی مانده را به سازمان غذایی جهان خواهد داد تا با بازگشت کننده ها در شرق افغانستان کمک کند و بخش از آن را برای کسان اختصاص دهد که در نتیجه جنگ ها از خانه هایشان بیجا شدند.
طوری که شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید این اداره تصمیم گرفته است تا در 3 ماه زمستان سال جاری روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان متوقف شود. عباد الله حلانزی در این مورد با آقای فرهاد، سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، مصاحبه‌ای را انجام داده در مورد عوامل اتخاذ این تصمیم پرسیده است.
افزایش بازگشت پناهندگان که به شکل غیر قابل پیش بینی صورت گرفت، اما تنها در 6 ماه اول سال در حدود 7000 تا 8000 پناهنده افغان داشتیم که بازگشت کرده بودند، ولی بعد از ماهای جون مخصوصا از اوایل ماه جولای رقم بازگشت به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرد. چون ما پیش بینی رقم درشتی از پناهندگان از پاکستان نبودیم که توهم با یک سلسله فشارهایی هم مواجه شدند. کسانی که در پاکستان بودند در کنار از یک از این مساعدت های مستفید شدند، همی پناهندگان ثبت نام شده، کسایی هم هست که در میانشان به نحوی مجبور شدند به سرزمینشان بازگشت کنند. روند به او شکل گیداری و نتیار و دولت افغانستان آرزوی بازگشتشان به شکل دو طلبانه و تدریجی با عزت و با وقار داشتن آنچنان صورت نگرفت.
از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرین فعالیت دارند شما تقاضای کمک کرده بودین، البته پول نقد. واقعا این کمک ها رسیده به شما یا خیر و یا هم چند از این تا حال هم جریان داره در رابطه؟
ما از عملیات های اداری یونیکیار در یمن، در سومالیا، در سودان، از همه اینا عملیات ها تقریبا منابع جمع‌آوری کرده به دسترس افغان‌هایی که ما قبلا هم گفتم شاید یا انتظار چون این رقم درشتشان نداشتیم، در دسترس از اینا قرار دادیم تا اینا بازگشت بکنن و نحوی استقرار مجدد بیابند.
مصاحبه عباد الله حنانزی را با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک همکارم سید سمیع عباس باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته این نشریه امریکایی، حمله بر پوهنتون امریکایی کابل در ماه آگوست گذشته واضح ساخت که مشکلات امنیتی در افغانستان تا چه حد است. نشریه می افزاید تروریستان با آسانی توانستند خود را به داخل این پوهنتون برسانند و 12 نفر را بکشند و بیش از 45 نفر دیگر را زخمی سازند. نشنال انترست اضافه می کند که برای افغانستان این حادثه مصیبت دیگری بود. با وصف خطرات موجود پوهنتون امریکایی افغانستان دوباره به کار شروع کرد، اما اجازه خاصی را به دست آورد که برای وضع قوای امنیتی افغانستان آنها خودشان امنیت خود را تامین می کنند. به نظر نشریه این پوهنتون از این حادثه یک درس مهم در مورد امنیت معیاری حاصل کرد، اما متاسفانه سرمایه گذاران دیگر در افغانستان که در مورد امنیت در این کشور نگرانی دارند اجازه ندارند که برای امنیت خود شرکت های خصوصی امنیتی مسلکی را استخدام کنند. به نوشته نشنال انترست در سالهای اخیر افغانستان در ساحه نهایی ساختن قراردادهای تجارتی و انرژی دستاوردهای خوبی داشته است. نشریه در این ساحه به قرارداد پایپلاین تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد، قرارداد برق کاسا 1000 که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا وصل می سازد و پروژه چابهار اشاره کرده است. به نظر نشریه به خاطر نگرانی های امنیتی در افغانستان تطبیق این پروژه ها به تی پیش می روند. نشنل انترست پروژه تاپی را مثال می آورد که یک قرارداد 10 میلیارد دلاری است و به خاطر نگرانی های امنیتی در افغانستان کار آن به تعویق افتاده است. نشریه دیجیتال ژورنال چاپ کانادا در شماره اخیر خود در مورد خواسته های گروه های مدافع حقوق بشر و خانواده های افغان که از حکومت خواستند به امنیت شیعه ها در این کشور توجه کند مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب به تقاضای گروه های حقوق بشر تمرکز شده است که با خانواده های قربانیان اخیر در کابل یکجا شده و از حکومت افغانستان خواستار تامین امنیت شیعه ها شدند. آنها در حال این تقاضا را مطرح می کنند که روز دوشنبه در منطقه دارلمان کابل در نتیجه یک حمله انتحاری در مسجد باقرالعلوم بیش از 30 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. یک ناظر پیشتاز حقوق بشر پاتریشا گاسمن گفته است گروه داعش حملات وحشیانه و غیر قانونی خود را بر تجمعات شیعه ها در افغانستان زیاد کرده و هیچ جای امنی را برای آنها نگذاشته است. دیجیتال ژورنال به حمله ماه گذشته در مراسم عاشورا در شمال افغانستان اشاره می کند که در آن 14 نفر کشته شدند. قبل از این بر شیعه ها در کابل دو حمله صورت گرفته بود که 18 نفر آنها کشته شدند و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. نشریه در ادامه این مطلب می نویسد جنگجویان افراطی گروه داعش مسئولیت حمله بر یک تظاهرات شیعه ها در کابل را که در آن 85 نفر کشته شدند نیز به عهده گرفته است. بنوشته دیجیتال ژورنال گروه داعش که در سوریه و عراق بعضی مناطق را تحت کنترل دارد در افغانستان هم جای پا پیدا کرده و برای طالبان در خاک خودشان خطر ایجاد کرده است.
رهبران حکومت افغانستان از روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل در حال بزرگداشت می کنند که هزاران زن در گوشه های مختلف افغانستان روزمره با خشونت روبرواند. خودسوزی، خودکشی، قتل و القابض کردن زنان از موارد معمول خشونت علیه زنان خوانده می شود، مواردی که عمدتاً در ازدواج های زیر سن و اجباری ریشه دارند. مصطفی صدیقی و عبدالقدیر غفوری به داستان دختر خانم در ولایت غور پرداختند که ازدواج زیر سن او را با چه سرنوشت روبرو ساخته است. در این گزارش مفصل با یک مسئول و یک حامی حقوق زنان در غور نیز صحبت شده است.
بی بی اسما هنوز در گهواره بود که به نام پسر چند سال بزرگتر از خودش شد. او اکنون با دل انباشته از درد می داند که آنچه نزدیک به 18 سال پیش در خانه کاگیلی در لفرا منطقه از فیروزکو مرکز ولایت غور اتفاق افتاده بود چه بر سر او آورده است. تقریبا همه چیز به رضایتش اتفاق افتاده، هم موقعی که به نام پسر خیشاوندشان شده بود و هم روزی که در تقریبا 15 سالگیش رخ داده بود.
مکن انت خورد بودن که بیخی نهی فهمیدن که مر بدادن بلولک بودن که مر بدادن بدادن و انت ارم صدادا بیخی نکردن که من کته ایشیدم انت با خودم بفهمیدن دست چپه او رستن این باز من انت بچه یک به ایران بوده ایران بیامده این من سرچه او رفت دادم بیامد سرچه مر بگرفت با بردن به اونجا مر به اتاق تمایی برد دیگه من به اونجا چشیده این باز ننتا کند بچه پس ایران رفته که میرم من مویم زندگی میتیم باز زندگیش بدارن.
بی بی اسما به رادیو آزادی گفت کسی که قرار بود همسفر زندگیش شود پس از سفر دوباره به ایران به او پیام داده بود که دیگر کارش ندارد. مادر بی بی اسما موقعی که او هنوز کودک بود از دنیا رفته. تنها از پدرش شنیده که خانواده نامزدش چند گوسفند و گاو به عنوان مهریه به خانهشان آورده بودند و گفته بودند که 170 هزار افغانی ارزش دارد. اکنون که پسر خانواده بهانه آورده و کار به وفق مراد پیش نرفته، بی بی اسما میگوید خانواده پسر حدود 50 هزار مهریه را پس خواستند. گیرودار خانوادگی کار را به جای کشانده که بی بی اسما با پدرش به خانه محقر و کاهگلی دیگر در شهر فیروزکو پناه برند تا اندک از رنج محله بیاسایند. اما در خانه نو هم نمی تواند تسکین یابد و بر استرابش چیره شود.
ترس دیگه مردمی که قوم خیش دیشت دیگه کس دیشت دیگه مادم بی کس مگرم ترس خوری کس نشدم ما مادر دار خوار دار از نبی مادر بودشت بینج نو اول خدا دیم نمی بوده پشتو کس نزدار.
مثل بی بی اسما صدها دختر دیگر در غور زندگی می کنند که در خردسالی بدون رضایتشان به نام یک پسر بزرگتر یا حتی مرد به سن و سال پدر کلانشان می شوند. در ماه جولای امسال به گونه مثال سید محمد کریم ملای بالای 50 سال با دختر 6 ساله ازدواج کرد. خانواده دختر گفتند دخترشان از سوی ملا ربوده شده، اما سید محمد کریم مدعی بود که دختر 6 ساله را به گونه تحفه دریافت کرده است. قضیه با همه پیچیدگیش سرانجام به دستگیری ملای محل انجامید. نوریه نوید رئیس یک گروه 25 نفری زنان حامی حقوق زنان در غور است. او به رادیو آزادی گفت که برای این دختر 6 ساله دادخواهی کرده و از این که او اکنون در خانه امن به سر می‌برد خرسند است. خانم نوید می‌گوید ظرف 3 سال فعالیتش بیش از 100 مورد ازدواج‌های زیر سن و اجباری در غور را یادداشت کرده‌اند.
این دختر شاید حال نیستن که سن 18 را تکمیل کرده باشه که او را به شوهر داده باشن. می‌بینی که زیرش 14 15 12 13 3 ساله 2 ساله 1 ساله 3 شبه 6 ماه اینه میگه موضوع دسته. این تو مشخص نیست که بگویی که سن واقعا مشخص باشه بابا اون سن بتن. مثلا مرد 20 ساله میره دختره که 3 ساله نکاح میکنه، مرد 65 ساله میره دختر 6 ساله رو رسی میکنه. این سنین به سنین ها هستن.
تنها در ماه آگست شبکه تحت رهبری خانم نوید 11 مورد ازدواج زیر سن را ثبت کرده است. یکی از این موارد را خانم نوید این گونه بیان میکند.
از یکی از قماندانای مناطق ولایت غور بوده و او اسب خود به یک نفر دیگر داده. به این میدان بسکشی نفر اسب نداشته، گفته من میرم به میدان، ولی اون نفر گفته که هست بتابیتی که من برم به میدان بسکشی بکنم. که با اون سحنه بسکشی ایوان از این صدمه میبینه، پایش میشکنه، بعد از اینکه اسب از بین میره بعد امی صدر دخترکه بگم به حسابی چیزی نداشته، تنها دختره داشته. وقتی مردکه میگه تو اسب مره کشتی یا که متوجهش نشده در میدان درست بازی نکردی، باز ای باعث میشه که دختره که زیر سنده پدر میته به جای اسب و مردکه صاحبی است. دختر رخی تقریبا 1 ساله بوده.
مورد تکان دهنده دیگر را که خانم نوید ثبت کرده به این شرح است. قضیه دختر 3 ساله که به دلیل خشونت خانوادگی در 16 سالگی سرش بریده شده است.
3 ساله بوده آره شده رفته جوان و یک طفل در خانه یک کسی دیگه کی میتونه که یک ساعت تیر کنه. مجبور شدن پس آوردن به خانه پدرش ماندن که خیلی خورد است ما نمیتونیم. دیگه بالاخره تقریبا 9 ماه قبل مدن پس نموتونه که پدن و بردن برای دیگه. دیگه خانواده پدر شهر چند بار که کوشش کردن و مهمانی میگیم یا پایوازی میگیم به خانواده پدرش اجازه ندادن، خانواده خسرانش، که اینی هم به ماه آگست تقریبا 9 ماه تکمیل شد که اینا میخواستن که برن که دختر ما رو اجازه بتیم که بیای خانی ما. بازم دیدن که اونا حوال دارن که بین دختر هم خود سر بوده، در حالی که آوردن تیب اپلی غور شفاخانه حیاتی که تعیین شد دید که نخیر خود کسی رو سر بریده.
معصومه انبری رئیس ریاست زنان غور هم با خانم نوید هم نواست. خانم انبری میگوید تحقیقات آنان نشان میدهد که بسیاری از رویدادهای مرتبط با خشونتهای خانوادگی در غور مثل خودسوزی، خودکشی، قتل و حلق‌آویز شدن زنان همه ریشه در ازدواجهای زیر سن و اجباری داشتند. خانم انوری در صحبت با رادیو آزادی مهمترین دلایل ازدواج‌های زیر سن و اجباری را این گونه توضیح می‌دهد.
انحنات ناپسند و اقتصاد پایان بر مردم دیگه، یعنی فرهنگ ناپسندی که در غور تا هنوز حاکم هست و پایان بودن سطح آگاهی مردم و تا هنوز امو کسایی که به گذشته خود صاحب همه چیز حساب میکرده و خود صاحب صلاحیت برای ازدواج یک خانم، برای فروش یک خانم، حداقل برای نکاح یک خانم همه چیز خود فکر میکرده و تا هنوز هم وجود داره. چرا که امروز ولایت غور نسبت به ولایات گذشته و یکی ولایت دورافتاده هم بوده و کمتر توجه هم صورت گرفته. با آنی هم که صدها نابسامانی در غور تا هنوز حاکم هسته و گپ خانم ها خب بسیار ناگوار کننده هسته، کمتر مورد توجه قرار گرفته.
خانم انوری میگوید ریاست زنان غور در بخش آگاهی دهی برای خانواده ها مخصوصا زنان و نیز دادخواهی برای زنان غور همواره تلاش کرده، ولی او این تلاش ها را به دلیل کم بودن بودجه ریاستش و نیز چالش های امنیتی در این ولایت به گفته او دارای بیش از 1 میلیون نفوس ناکافی میداند.
هم از طرف حکومت مرکزی و هم از طرف جامعه جهانی که نهادهای فعالی که در دیگه ولایت ها نسبت به مردم فعالیت دارن و نسبت به خانم ها فعالیت دارن، نسبت به بخش آگاهی و ارتقای ظرفیت فعالیت دارن، متاسفانه که در غور بسیار کم رنگ هسته و اینی باعث شده که 15 سال از حکومت میگذره و مردم تا هنوز به خودباوری نرسیده، هنوز یک زن غور به خودباوری نرسیده که حالا چی حق و حقوقی را داره و چی جایگاهی را داره. دیگه هنوز خود زیر دست مردا فکر میکنه و هنوز فکر میکنه که من تا هنوز هیچ حق برای من داده نمیشه و حقی را من ندارم که حداقل در یک جامعه چی شکل باید من زندگی بکنم و چی شکل از حق خود استفاده بکنم. که اینی نابسامانی ها باعث شده که موضوعات حقوقی به ولایت غور بیشتر و بیشتر اتفاق بیفته.
از جمله نو ولسوالی غور، پسابند و دولینه امسال شاهد شدیدترین نبردها میان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و مخالفان مسلح حکومت بودند. حضور هزاران مرد مسلح که مقامهای امنیتی آنان را افراد مسلح غیر مسئول می نامند، مشکل دیگر است که به ادامه ناامنی در غور افزوده و به نوبت خود رسیدگی به قضیه های خشونت علیه زنان را در این ولایت دشوار ساخته است. به گونه امسال دختر به نام رخشانه در منطقه ناامن غلمین غور در جریان امسال به گونه بیرحمانه سنگسار شد. این قضیه تکان دهنده که ریشه در ازدواج های اجباری داشت پوشش خبری جهانی یافت. خانم نوید میگوید برخورد با این قضیه در سطح محل ناعادلانه و مرد سالارانه بود.
رخشان خانمی بود که در چند کیلومتری ولایت غور در یک از دریای به نام خلمین سنگسار شد. او هم بچه را که طرفین داشت فقط دوره زدن رها کردن و دختر خانم که هیچ کسی را نداشت و پدر قریبی داشت را مجبور کردن به یک حالت فجیانه ای سنگسار کردن، کاملی نزو دستگیر نشد.
نمونه های خشونت علیه زنان به شمول آنچه بر بی بی اسما گذشته است نشانگر یک حقیقت تلخ است که وضعیت زنان به خصوص در ولایت دور افتاده غور در 14 سال پس از رژیم طالبان هنوزم چقدر شکننده باقی مانده و اینکه زنان در افغانستان با توجه هرچه بیشتر حکومت افغانستان و تنبیل کنندگان بین المللیش نیاز دارند. در میان بیم و امید خانم نوید با وصف تهدیدهای فراوان سرسختانه به حمایت و دفاع از حقوق زنان در غور ادامه داده است. او میگوید مبارزه برای حقوق زنان و دختران غور به قربانی می‌ارزد.
چندین بار تهدید شدیم، چندین بار برام اخطار داده شده، چندین بار برام گفته شده که اگر تو از این بابت بازم ادامه بدی ما دیگه واسطه حتماً یک نوی تو را داخل ماجرا میکنیم که تو باید صدا ها سال به زندان بپوسی. ولی ما گفتیم که تا وقتی که من نفس دارم و اولین حرفی ما در هر جای الگوی ما بوده که من خود قربانی میکنم که تا دیگه خانما یا دیگه نسلایی که در آینده میاین اونا نباید قربانی ببینن.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش میکند.
جنگ ها در ولسوالی دواب ولایت نورستان برای پنجمین روز پیهم ادامه دارد. حکومت پاکستان روز چهارشنبه به صورت رسمی اعلان کرد که یک مقام ارشد آن کشور در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان شرکت خواهد کرد. بزرگان قومی ولسوالی ناوی ولایت هلمند میخواهند تا به زودی عملیات در مناطقشان علیه شورشیان مسلح راه اندازی شود. رئیس جمهور غنی خواهان گسترش خدمات شفاخانه ایمرجنسی ایتالیا در افغانستان شده است. محکمه ضد تروریسم پاکستان 5 تن را به اتهام کشتن 2 مسیحی در آن کشور به اعدام محکوم کرد. ایران آن اتهامهای اسرائیل را بی اساس دانسته که گویا شماره از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق طیاره‌های غیر نظامی به گروه حزب الله لبنان اسلحه می‌فرستند. مردی که یک عضو پارلمان بریتانیا را کشته بود به حبس ابد محکوم شد. و قرار است رئیس جمهور اوکراین با رهبران اتحادیه اروپا برای آوردن فشار بالای آنان به خاطر آوردن حفظ تحریم ها بر روسیه ملاقات کند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. رهبر مذهبی ایران به تازگی به ایالات متحده آمریکا هشدار داد. این هشدار در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کسانی را به کرسی‌های مهم دولتی آن کشور نامزد کرده است که از داشتن روابط خوب با ایران حمایت نمی‌کنند. رهبر مذهبی ایران با وجود هشدار به آمریکا در مورد حکومت دونالد ترامپ محتاطانه برخورد کرده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد که به تعقیب آن برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها را با هم می‌شنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هشدار داده که اگر آمریکا تحریم تازه بر آن کشور را دوباره به اجرا بگذارد ایران هم انتقام خواهد گرفت. خامنه ای در پاسخ بر رای گیری هفته گذشته سوی مجلس نمایندگان آمریکا از انتقام سخن گفت. مجلس نمایندگان آمریکا گفته که تحریم های گذشته بر ایران به خاطر تخطی این کشور از آزمایش های راکت های بالستیک و حقوق بشری تمدید شود. رهبر مذهبی ایران دیروز در سخنرانیش در تهران گفت آمریکا باید بداند که هر گونه فیصلش در مورد وضع تحریم ها یک تخطی از توافقنامه هسته است.
تخلف های متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید و بدانند جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد.
رهبر مذهبی ایران افزود نباید از توافقنامه هسته‌ای به حیث یک وسیله فشار بالای ملت ایران استفاده شود. واشنگتن گفته که تحریم‌های تازه با توافقنامه هسته‌ای ارتباط ندارد، اما تهران میگوید این تحریم‌ها در تقابل با روحیه توافقنامه هسته‌ای قرار دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را که در سال 1996 میلادی وضع شده بود برای 10 سال دیگر تمدید کردند. حالا باید سنای آمریکا و رئیس جمهور باراک اوباما پیش از پایان سال 2016 میلادی آن را تایید کنند تا به قانون مبدل شود. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی تردیدها در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران به میان آمده است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش و حتی پیش از آن، توافق هسته‌ای با تهران را زیانبار برای آمریکا دانسته بود. اما خامنه‌ای میگوید در حال حاضر در مورد حکومت آینده آمریکا قضاوت کردن نمیتواند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن وارد بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌های گفته می‌تونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه، یک جامعه داشته باشه، مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشاط بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما ایر میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت‌های اجتماعی که علیه زنان وجود داره، که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداق‌های روشن خشونت‌های اجتماعی هستند که میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته‌ای هستند که روزانه ده‌ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست از زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
با چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده، جمع آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته ای که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هسته، متاسفانه قربانی از این خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به این قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه، از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح از لحاظ خانوادگی از دست بده، به لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار اذیت از جمله خشونت های هستن که در مو تاپ ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار داره.
دوستان عزیز، با امید این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه. با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خوب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنانی را که مورد خشونت‌های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از اون یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به این قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونن، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره. و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درک وصل به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیربط قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنی امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما. و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان و وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن، وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیربط به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون من خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح او دشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده یا اینا جرم هست، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارهای زیادی وجود داره که انشالله به این قضایا بیشتر رسیدگی شود.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنان را که مورد خشونت های اجتماعی قرار می گیرند باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارند. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سارانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدل و قضایی اینا مکلف هستند مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنند. در زمانی که نهادهای عدل و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی، به عنوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیر رفت، از طریق نهادهای عدل و قضایی که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شده. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی تو چیش نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزهای خوش داشته باشید. در این برنامه در مورد یکی از غذاهای سنتی حرف می زنیم که پختن آن توأم با میله همراه می باشد. این خوراکه بیشتر در مزارع و دشت ها و صحراها رواج دارد. شاید شما هم از این غذا به شکل میله و یا هم خودمانی تهیه کرده باشید و یا هم در مورد آن شنیده باشید.
ما در میله ها همیش پخته کردن کلوخی برای ما وظیفه رسیده.
کچالو کلوخی خورده بسیار مزه میده.
و یکی از سوفه بسیار معروفی که به نام شبلی میباشه، اونا هم از این استفاده میکرده، از این کلوخی.
بله شنونده های عزیز، ما درباره میله کلوخی کچالو که هم هوسانه گفته می شود و هم با همین نام چند ساعتی به خوشی و تفریح سپری می شود مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. میله کلوخی کچالو که از رواج‌های قدیم مردم افغانستان است، اکنون هم این رسم بیشتر شده است. کلوخی کچالو را زیادتر مردم مناطق مرکزی افغانستان که حاصلات کچالو را برمی‌دارند، میله کلوخی را نیز برپا می‌کنند که یکی از پرطرفدارترین میله‌های محلی محسوب می‌شود. معاون سرمحقق عبدالحکیم فاضلی، کادر علمی آکادمی علوم افغانستان، می‌گوید کلوخی غذای صحرایی است که در افغانستان قدامت دیرینه‌ای دارد.
یکی از غذاهای بسیار سابقه دار قدیمی محلی در افغانستان رواج است که در محلات سرحدی و مناطق مرکزی افغانستان زیاد رواج می باشد و این اکثر غذایی است که چوپانها و دیقانها و مردمای صحرایی از این زیادتر استفاده می کنند. در روز کچالوکنیا مثل که مردم در روز خرمن و جغل میله می کنند، در روز کچالوکنیا هم مردم جمع میشن، اکثر بچه جوانها، زنها و مردها جمع میشن و در روز از این میله کلوخی هم استفاده میکنن و در ایران هم که سیب زمینی میگن از استفاده میکردن و یکی از سوفیا بسیار معروفی که به نام شبلی میباشه، اونا هم از استفاده میکردن از می کلوخی. طوری که یکی از مو سردمدارای محل کتیزی در یک مجلس میشینه، این گپ میزنه که به اصطلاح گپ از مو حاکم محله رد میکنه و به خاطر ذکر توبیخ کرده باشه میگه تو رو طرف کلوخی دو کار کلوخی تو کو. این چیزی است که در تاریخ وارد است، اما هر گفته نمیتونم که شبلی اولین کس بوده کشف کرده باشه به خاطر ذکر در وطن ما بسیار قدامت تاریخی داره.
همچنان آقای فاضلی می افزاید که کلوخی غذای مشهور است که حتی در بعضی کشورهای دیگر نیز مروج می باشد، که در گرجستان هتل به شکل کلوخی اعمار گردیده است و این هتل به نام کلوخی یاد می شود که غذای کلوخی نیز در آن موجود است.
یک هتل سی ستاره کلوخی در گرجستان است که به نام هتل سی ستاره کلوخی در اوج مشهور است و به نام عظمی قدامت تاریخی غذای کلوخی در اوج میچله. غذای کلوخی که اینا پخته میکنه به خدمت مردم قرار میده و این به اصطلاح امو ریشه تاریخی غذاهای تاریخی را نگاه کرده و تا هنوز به حفاظت از امو این هتل میچله.
فصل کلوخی کچالو همه ساله از ماه میزان آغاز می شود و تا مدت زیاد ادامه پیدا می کند. ابتدا که دوستان جمع می گردند و پلان کچالوی کلوخی گرفته می شود، با تدارک مواد لازم مانند گرفتن قوطی گوگرد، تهیه چوب و مرچ و نمک و کچالوهایی را که به اندازه میانه باشد جمع می نمایند. همچنان در میله کلوخی هر کدام از افراد مسئولیت را به عهده دارد. در پختن کلوخی به حد آتش می شود که کلوخها از حرارت زیاد رنگ سفید را به خود می گیرد تا کچالوها در زیر کلوخهای داغ و پر حرارت پخته شوند. محمد صبحان باشندی ولسوالی پغمان در مورد تهیه کلوخی کچالو و شکل طبخ آن می گوید.
در سال دو فصل کچالو می کنم، یک میزانی است یکی ماه حمل. بازی کچالو در ماه میزان در سرمایه کشیده میشه. یکی کشیده شده معمولا مردم اطراف یک میله داره برام کلوخی کرد که نه فایبر شده باشه تو قلخ ها میتنی بازو قلخش جمع میکنن جمع میکنن تقریبا کلان یک گردی جور میکنن به اندازه یک متر یک متر الکه اولش وقت باز آستا آستا ما تو خورد شده میره تا سرش در سر باید یک سراخ میمانیم شکل تو گنبدی رو میگیرم چوب و ایزم میندازیم در میتی میره اونجا تقریبا یک سر یک نیم سر کچالو میندازیم باز قلخ ها رو سر شفا میکنیم این رو باز قطبیل تپ تپ میکنیم پس یک در خاک سرش میندازیم به اندازه یک ساعت یک نیم ساعت میمانیم یک ساعت بعد یک قسم تفتت پیش میبره و تفت که برامن تو کچالو پخته است.
در میله کلوخی بعد از حدود یک ساعت همه با گرسنگی سراغ کلوخی میآیند و هر یک با چوب تپه خاکی و یا همان کلوخی را میکاوند و کچالوهای داغ و پخته شده را یکی یکی بیرون نموده و بر آن مرچ و نمک میپاشند و نوش جان میکنند. محمد صبحان میگوید بر علاوه کلوخی کچالو از مرغ، بیهی و تخم مرغ نیز کلوخی درست میشود و توضیح میدهد.
کلوخی هر چیز است از دیگه چیزا مثلا بوی را در لته تر تاو میتن در مابین آتش مندازن بسیار خوب مزدار میه و پخته میشه زرد میگردم و در پانزادان تخم مثلا در تکه تر تاو میتن در میزیر آتش مندازه و با دیگه قسم مزداره هیچ قسم تخم و تو مزنه میتن و مثلا مرغ است مرغ می رودا پچک همه کشه دیگه او را در لته چی تاو میتن یک در برنج برنج ترکدگی درش مندازن بازو برنج هم کم میبشه مثلا مزیش هم میگیره بسیار خوب بهترین مزمت یک در مثلا مرغ چه دو غم خطش باشه دیگه هم تو خوب یک میله خاصه تی اطراف ماه میزان شروع تا آخرای قبس و جدید همی وقتا تا که برف زیاد در زمین بفته در می وقتا این میله هست.
امین الله باشنده ولایت پروان در مورد کلوخی مرغ چنین میگوید که ابتدا مرغ را ذبح نموده و پس از پاک کردن پر و بال و شستن آن با نمک و سیر و انجیر حدود 5 ساعت اخته می کنند. پس از اخته شدن مرغ را گرفته به کوه و یا تپه رفته مرغ را در میان زر و رق گذاشته و آن را در زیر همان کلوخ ها می گذارند و تا 2 ساعت پخته می شود. وای در باری کلوخی مرغ قصه می کند که باری مرغ را دزدی نموده و از گوشت آن با رفقایش کلوخی درست کردند.
و ما یک روز مرغ از کوچه گرفتیم خانه نبردیمش چون میخواستیم نفهمند که سرمو رفیقا بودیم رفتیم میرفت کلوخی کردیم در سر زمین ها کلوخی کردیم و مونجه نوش جانش کردیم دیگه در صادقی کالای ما مونجه سوخت ما کامدیم در خانه که پرسان کردن چرا کالایتان سوخته باز ما برشان گفتم که انت یک مرغ کلوخی کردیم اینجا گیر آمدیم چیزی گفته باز نتانستیم.
قابل ذکر است کلوخی غذایی است که نه تنها جوانان و مردان درست می کنند بلکه اطفال و زنان نیز به شکل گروهی کلوخی می پزند. قدسیه باشنده بی بی محروم می گوید مردم شمالی زیاد کلوخی می کنند و کلوخی در تنور نیز تهیه می شود. پزیدن این نوع کچالو که خوشمزه و خوش طعم است لذت زیاد دارد و این که دوستان جمع می شوند بر لذت این تفریح می افزاید.
کچالو کلوخی خوردیم شمالی رفته بودم یک دفعه دم شمالی خوردیم بسیار زیاد خوشایند است بسیار مزه میتن قدر مزه میتن که از اینکه جوشانده که جور میکنی از جوشانده که بسیار زیاد مزه میتن کچالو چوچه چوچه رو میگیرن به حساب میلی از این کچالو کلوخی رفته بودیم دیگه که بیای بریم اونجا کچالو کلوخی جور میکنیم میخوریم بسیار یاد تندور میمانند تندور وقتی که نان پخته شد خلاص شد با آتش تندور که آخرش مان با جمع کچالو در بین تندور میمانند اما آتش در سرش دور میتن میمانند آتش های کم باز نمور تا صبح میمانند با صبح رو میکشن کچالو دیگه هم تو دویش دیگه بریان میشه پوستش و می خود کچالو تو داخلش قسم شکفته شکفته می آید. طفلام خوش داره، کلانام خوش داره، مردم شمالی خوش زیادتر خوش دارن. من یک بار شمالی رفته بودم خانه ماما خسرم، اموج میله را گرفتن دیگه، بسیار نفر بود، زیاد از کابل نفر رفته بود، مام رفته بودیم، باز اموج دیگه جور کردن بسیار زیاد، کم نه تقریبا نگون یک بوجی کچالو را جور کردن دیگه.
باید یادآور شد که سابق شکارچی‌ها از شکار کلوخی می‌نمودند و در طول راه از آن استفاده می‌کردند. البته کلوخی گوشت را در جاهایی می‌نمودند که زمین ریگی و کلوخ ریگی می‌بود، چون پختن گوشت حرارت زیادتر کار داشت و کلوخی آن خیلی بریان و مزه‌دار می‌آمد. باز هم آقای فاضلی در مورد کلوخی گوشت بعض از حیوانات می‌گوید:
شکارچی‌های ما قبلا که در کوه‌ها می‌رفتن، چون شکارچی‌ها معمولا یا به شکل گروپی یا به شکل یک نفر و دو نفر و سه نفر می‌رفتن، غذاها و نانای از خانه با خود می‌بردن، باز غذایشون خلاص می‌شد. اینا وقتی که آهور شکار می‌کردن یا بعضی حیوانات کوهی و صحرایی را که شکار می‌کردن مثل کبک زری، مثل آهو، اینا بازی را به شکل کلوخی اما به شکل دیگه‌اش پخته می‌کردن، طوری که زمین چقر می‌کردن، اکثر زمین ریگزار گیر می‌کردن. باز بعد از او یک سنگی که به شکل توا باشه، به نام توا سنگ، یک سنگی را پیدا می‌کردند که او سنگ طوری باشه که به زیرش آتش شود، باز گرداگرد از توا سنگ گل می‌گرفتند، بعد از او گوشت از سر از توا سنگ می‌انداختند و اورد از سر آتش قرار می‌دادند و توا سنگ دیگر را به اندازه‌ی از توا سنگ در سر از گل می‌ماندند، طوری که به شکل دیگ بخار ساخته شود که بخار از زیر بند بکنه و آتش به حد می‌کردند که این گوشت د بین از می دو توسنگ پخته شوه و این گوشت مزیزی نسبت به دیگا بسیار مزه‌دار می بود و بسیار پرکیف می بود. کباب چوپانو که امروز در شهرها زیادتر نام داره، مردم ازش استفاده میکنه، از امین نوا گرفته شده و ریشش از امو کبابای کلوخی و کبابای است که مردم به خصوص سیادا در کوه ها از استفاده میکردن.
نگفته نماند که در مورد کلوخی نزد عوام ذهنیت موجود است که باید سر کلوخی را فرد با دیانت باز کند تا کلوخی آن خوشمزه و با برکت باشد. در این باره نورالله کوثر، یکی از علمای دین، میگوید که من در کلوخی اشتراک داشتیم.
ما در یک از میله ها یک وزیر که در روز زمان وزیر بود و وکیلای پارلمان کشور بودن، اونا هم به میله برده بودن، به طرف شمالی میله بودن، اونجا از عظمی کلوخی اونا هم استفاده کردن. برای ما اونجا یک انگیزه پیدا شد که کلوخی یا این میله کباب کچالوی کلوخ این در حقیقت یک چیز هوسانه و میلهی و تفریحی است تا یک چیز غذایی و نیازمند. شاید ابتدا ایجادش هم بعید نیست که از نیازمندی و صحرایی شده باشه و کسی که باز میکنه معمولا میگن به وضو باشه و راستی هم ما تجربه کردیم. ما در هر میله دیدیم والله اعلم غیر از من کسی باز کرده و کلوخ تلخ بوده و یک ذره خراب آمده و که مرا صدا میکنن و ما او را باز میکنم بازو کچالو تا بال شکایت نرفته است، پیشش تا امروز شکایت خرابی از اون نشده است.
آقای کوثر افسود که رواج چنین میله ها خوب است که باقی بماند و از فولکلور مردم ما نسل های بعد هم آگاه شوند و از آن لذت ببرند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.